نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. مقدمتاً سالگرد به واقع انفجار نور معنوی در شب ظلمانی طاغوت زده دوران یعنی طلوع انقلاب اسلامی را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که ما مثل ائمه خدا و خدا که هم اسلام رو شناختند و هم خیلی زحمت کشیدند، از حق خودشون گذشتند، خون دل خوردند و حفظ کردند، ما هم همین انقلاب که ادامه حیات و نهضت اسلامی است رو هم بشناسیم، که کمن اونهایی که خود انقلاب رو بشناسن، همینطور که خیلی کم بودن اونهایی که اصل اسلام رو بشناسن، و هم بتوانیم این انقلاب رو به لطف خدا حفظ کنیم، همینطور که کم بودن کسانی که در صدر اسلام اراده و همتشون این بود که اسلام رو حفظ کنن. غیر ائمه یا اسلام رو نمیشناختن یا شناختنش رو بلد نبودن. دوست داشتن، صحابه‌ای داشتیم که اسلام را دوست داشتن، بلد نبودن حفظ کنن، و اگر ائمه نبودن اسلام نبود. شما بیخته دقت کنید، یه جور اسلام اون جوری بود که امیرالمومنین با سکوتشون حفظ کردن، یه جور حفظ اسلام اون جور بود که حضرت امام حسن علیه السلام مثل پدرشون با عدم مخاصمه و به اعتبار صلح حفظ کردن، واقعا اسلام رو حفظ کردن. یه جور مثل امام حسین علیه السلام با شهادت اسلام رو حفظ کرد. یه جور مثل امام سجاد با اون نیایش ها، با اون شرایط خاص اسلام رو حفظ کرد. یه جور مثل امام باقر، امام صادق علیه السلام که بسیار دقت کردن تو اون جوی که بنی امیه یه بر می کشیدن، بنی العباس یه بر می کشیدن، سادات حسنی یه بر می کشیدن، اسلام و زحمت کشیدن امام باقر، امام صادق حفظ کرد. حالا هم اگر بخوایم باید اولا این انقلاب رو بشناسیم. گاهی دوستان مثلا میگن آخه مثلا شما که دفاع میکنی از چی دفاع میکنی؟ فکر کردید مثلا ما از شهرداری دفاع میکنیم. انقلاب یه چیزیست، مطمئن باشین همون وقتم که امیرالمومنین با تمام وجودشون تلاش میکردن انقلابا حفظ کنن، یکی ممکن بود بیاد بگه آخه این عمر کجاش به درد میخوره که شما میخواین اسلام رو حفظ کنن. خب مردم بعضی موقع اسلام رو به عمر میشناختن، اسلام رو به بعضی از کسایی که ظاهرن اسلامی بودن ولی واقعا اسلامی نبودن میشناختن. میگه ما تو خود انقلابم قدزاده نداشتیم، بنی صدر نداشتیم. خب اگه کسی بخواد انقلاب رو به بنی صدر بشناسه، خب پشت میکنه، خوب کاری هم میکنه، پشت میکنه، ولی به بنی صدر پشت کنه. امام چی میدیدن توی انقلاب که تمام جانشون رو صرف انقلاب کرد؟ فتاوی امام راجع به انقلاب یه چیزایه. وقتی امام میفرمان به قیمت حفظ انقلاب باید جوونامونم بده، معلومه است انقلاب یه چیزیست که این فتاوی را میشه داد. پس تأکید من از این است شما اول بپذیرید به این راحتی این انقلاب ها نمیشه شناخت، زحمت داره. به همین جهت هم به این راحتی اسلام ها نشناختن خیلی ها. غیر ائمه یه مالک اشتری بود. یک، حالا اگه بگیم ابن عباس، اگه جرأت من نمی کنم بگم، بگو مثلا گده قلیلی بودن که اینا اصل اسلام رو شناختن، ابوذر مقدادی، سلمان، ائمه جدا. حالا یه کاری کنید، قبول کنید انقلاب به این راحتی شناخته نمیشه. چی میداند امام و مقام معظم رهبر یا بعضی از افراد که با تمام وجود حاضرن پای انقلاب جان بدن؟ یعنی پایین جام میدن که مثلا فلان کاندیدا بیاد ادعا کنه که چی؟ که آقا همه برای ایران، ایرانم برای همه. یعنی مثلا این جمله، میدونید که این جمله مقابل جمله رهبری است که فرمودن ما خودی داریم، ما غیر خودی داریم. یعنی ما تو اسلام، تو این انقلاب همه خودی نیستم. بازرگان گفت که اسلام برای ایران، این شعار همین شعار است. امام فرمودن ایران برای اسلام. از نظر امام ایران هم باید فدای اسلام بشه، فدای انقلاب بشه. اگر ایران برای هم است، همم برای ایران، حالا خود ایران رو بگوندنیم برای چی؟ اگه ایران برای اسلام، من فدای این ایران برم بشم. اگه خود ایران ملاک هست، این که ناسیونالیست هست، کفر هست، شرک هست. اگه ایران خودش مد نظر باشد، شرک هست. ما فدای خاک این ایران میریم به جهت این که مهد انقلاب اسلامی است، نه به خاطر خاک ها، در و دیوار و سنگ و چوب و کوب و دشت، اینا که کفر و شرک هست. حالا چی امام و رهبری و شهدا، به خصوص من گاهی این وصیت نامه شهدا رو که نگاه میکنم، شما نگاه میکنید، شهدا مسلم انقلاب رو شناختند. هنوز یعنی به نظر من همین حالا اگه جنگ شروع بشه، اگه شهدا باشن، همین حالا مثل اول جنگ خودشون رو فدای انقلاب میکنن. این حرفا رو بذارین کنار که نمیدونم حالا آقا خیلی ها بحث شدن انقلاب غیر این حرف هاست، دوباره همون مشکل هست. یعنی ممکن است اختلاف بعضیا با بعضیا این باشه که انقلاب چی میدونن. بنده نظرم نیست همین حالا جنگ بشه، جنگ اگه بشه چی را تهدید میکنن؟ زمین ما را؟ نه والا، انقلاب ما را تهدید میخوان بکنن. و همین حالا مثل اول جنگ اونایی که انقلاب رو میشناسن به راحتی خودشون فدای انقلاب میکنه. و این یه انقلاب است، همونه که امام فرمودن که انشاءالله صاحبش میاده، میدیم دست صاحبش به لطف اله. من میخوام مقدمه خیلی طول ندم، اما خواهش میکنم به این نکته، حالا چون انگار لازمه بگم، دو تا خواهش من دارم از شما. یکی این که تلاش کنید انقلاب رو بشناسید، نگوید میشناسیم، نمیتونید به این راحتی بشناسیم، خیلی زحمت، انقلاب شناسی خیلی زحمت میکنه. بحث طولانی میخواد، خیلی بحث میخواد. دوم این که اگه شناختید ببینید میارزه که واقعا حفظش کنید، عمرتون رو صرف حفظ انقلاب کنید. ببینید به شر چرا بنده و جناب عالی راحت حالشه داریم عمرمون رو صرف حفظ اسلام کنیم؟ چون میدونیم خود این ما رو آخر عاقبت به خیر میکنه. یعنی بنده و جناب عالی برای حفظ اسلام اگه شهید بشیم، خورد بشیم، آخر عاقبت به خیر. خب این انقلاب هم همینطوره، انقلاب همون اسلام است در این قرن. برای حفظ انقلاب باید زحمت کشید. این که نمیشه من بشینم تو خونمون، شما هم بشینید تو خونتون، انقلاب هم حفظ بشه. مگه میشه؟ مگه اسلام اینجوری حفظ شو؟ شما یخت شرحال ائمه ما را بخونید، میخونید، خیلی با این دید بخونید. این ائمه چقدر زحمت کشیدن که این اسلام بماند. خدا میدونه چقدر زحمت کشیدن. زحمتی که ائمه کشیدن نتیجهش این بود که 10 ساله و 8 ساله زندان میرفتن. خب معلومه است که میارزید. آخه شما برای یه چیز علکی مثلا یکی به شما میگه آقا وسط اصفهان اینجاست، بگو نه، بگو میگم اینجاست، اگه نه 16 سال زندانت میکنم. میگه خب بابا باشه، وسط اصفهان اینجا، خدافظ. شما میارزید برای اینکه رو اینو یه حرف واسه 16 سال بری زندان؟ چیزی نیست. آدم اگه دید یه چیز حسابیس روش وامی شده زندانش هم میخره. ائمه ما سلام الله علیهم اینا دیدن اسلام چیه که روش واسدادن، حفظش کردن، ضرباش هم میخوردن، زندانش هم میرفتن، شب و نصف شب هم اذیتشون میکردن. میارزه. مدینه کجا؟ شام کجا؟ شام با مدینه میگه خیلی راست دیگه. 4 بار امام صادق پیر مرد رو خلیفه میکشوند مدینه. میدونه که امام داره نقشه میکشه برای حفظ اسلام. خلیفه هم میدونه اگه اسلام بمونه خلیفه نابود میشه. یه چیزی است این انقلاب. آقا شما گاهی براتون سواله چرا مثلا مقام معظم رهبری شلوغ نمیکنن، نمیزنن، میگیرن، دعوا نمیکنن؟ بابا بناس این انقلاب بمانه. اگه انقلاب موند همه چی درست میشه. هنوز انقلاب شما خودش نشون نداده است. مزه انقلاب هنوز به کام مردم نشسته است. هنوز اصلا مردم ما انقلاب نمیشناسن که بخوان دو دسته بگیرن. که میگم مردم ما، عموما نمیگم، بعضی هم که دیدین میشناسن. اصلا با انقلاب اون آقا یکی از خبرنگارا خارجی گفته بود ملت ایران انقلاب اسلامی را چون معشوقشون میشناسن که همچی در بغل گرفتن که هرگز رهاش نمیکنن. راست میگه، یه بیشتر ملت ما اینجوریه. ولی این کافی نیست. شما باید در جلسات نه همچی جلسه ای، فعلا فقط من ادعا میکنم. خب شما 10 سال 10 جلسه 15 جلسه 20 جلسه بحث بذارید راجع به این که انقلاب چیه. اون سلسله بحثی که 2 شبش هم همینجا کردیم تو همین رهنان، اون سلسله ظاهرن زیر چاپس اون بحث، یکی از چیزای خوبی که خدا به ما کمک کرد اون سلسله بحث بود راجع به انقلاب اسلامی، رازی ناگشودنی. تازه ما اونجا حرفمون است که یه رازیست که هنو گشوده نشده. چی میشه گفت؟ حالا من چی بتونم بگم راجع به انقلاب؟ توصیه‌م همین است، عنوان مقدمه این دهه فجرم انشاءالله. خدا کمکتون کنه انقلابتون آقا بشناسید. از خودتون بپرسید آدمای ضعیف خنگ خرف این انقلاب را دفاع ازش میکنن و عمیقاً ازش طرفدار میکنن، یا عموماً آدمای متفکری که سطحشون از آدمای عادی خیلی بالاتره؟ من یه مثال میزنم. یکی از این آشنامای ماست، خیلی زرنگ است، انقلاب هم دوست نمیداره، ولی سنگ خیلی دوست میداره. خیلی انواع و اقسام سنگایی که تو دنیا هست تو خونه ای هست. یه بار مراد خب سنگ نمیدن، آقا این سنگ مالی یه معدن ایتالیا، یه مکعبی شده، یعنی خونه ایشون کلکسیون سنگش فکر کنم میلیون ها میارزه. انقلابم دوست نمیداره. خب این که عقلش اینقدر است که سنگ دوست میداره، شما فکر کنید حالا اگه این انقلاب دوست نداره چیزیه؟ ولی آقای مطهری انقلاب دوست میداره. ببینید آقای مطهری عاقل تر است یا این قومخ شما؟ خودت باقی هم همینطور. باید وقتی یه پیر مردی تو محل دلدنی حکیم فهمیده دنیا رو حاضره زیر پاش بذاره ولی انقلاب نه. خب اینجوری فکر کنی چرا؟ اون که نمیتونه به شما بگه چرا من انقلاب دوست دارم. اون کلی یه عمر فهمش کمکش کرده، حالا مثل حکیمانه میفهمد این انقلاب دریچه ایست نورانی برای ارتباط بشر به عالم اعلی. خب این 30 سال 40 سال فکر و اندیشه را نمیتونه که توی جلسه برای من شما بگه، ولی ما بیام یه حساب بکنیم چرا این آدم های عمیق متفکر، اینایی که دنیا را به هیچی میگیرن، دنیا در مقابل چشمشون هیچیه، اینا انقلاب در مقابلشون اینقدر چیزه؟ این انقلاب چی داره که اینا اینجور با همه این مشکلات؟ آخه بعضی موقع به خود ما میگن آره تو نیست به ما بگن، آره به بقیه نگون، میگن آقا شما نمیدونین مردم خیلی مشکل دارن، این که شما طرفدار انقلابی دار چون شما اصلا نمیدونید مشکل ندارید. این حرفا یعنی چی؟ مگه ما عقل نداریم که مشکل همه؟ خب ما هم مردم. یه وقت طرف چیزی میگفت، مولوی میگه دیگه، میگه یه وقت است که اینقدر مطلب بزرگه که رنج راحت میشه در مقابل این مطلب بزرگ. میگه شما مثال مولویه، میگه شما این گله را نگاه کنین، گله دارد میره تو صحرا شلوغ تو دشت، خب هرچی را میره گردم میکنه دیگه، گرگه که از دور داره نگاه میکنه تازه همین گرد گله دهنش آب میندازه. گرد که چیز خوبی نیست که، رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. اینجور کیسا مگه میشه بنده سطمه نخورم شما سطمه بخورم؟ همه سطمه میخوریم. ولی الذی انقذ زهرک، اون که پشت ده پیامبر میشکست، من کاری کردم که نشکنه. علم نشرح لک صدرک، پیامبر ما به تو وسعت نظر دادیم، اسلام رو شناختی، سختی ها برای چیزی نبود. یعنی زیر این آسمان طبق روایت خود حضرت هیچ کس به اندازه پیامبر سطمه نخورده است تا قیام قیامت ها. می فرماد من از پیامبر از همه بیشتر سطمه خوردم، من از همه پیامبر بیشتر سطمه خوردم. ولی چرا پیامبر با این همه سطمه کمرش نشکست؟ برای اینکه فهمید چیه دارد از اشتفا میکنه. شما وقتی دیدید که این انقلاب چیه، تمام این سختی آقا راحت میگذره. یعنی من سختم، شما هم سختت نیست، طرف هم که وسط خیابون فوش میده سختشه، اونم بیشتر ما سختش نیست، مطمئن باشی. ولی اون نمیدونه چه چی را در ازای چی تحمل کنه. یه صلوات بده. آخر آیه 6 که بحث میکردیم یه جمله داشت یخته روش بحث کردیم، ویلون للمشرکین، فرمود که پیغمبر بهشون بگو یعنی چه که میگون ما نمیفهمیم. من خوب دقت کنین عرض منو، شیطون گاهی وقتا میاد سراغ من و شما که آقا ما که این چیزا رو نمیفهمیم، این اینا اومدن به پیامبر میگفتن، گفتن پیامبر ما نمیفهمیم وحی و قیامت و خدا و سلوک و معنویت و جبرائیل و ملائکه و این قبر و فشار قبر، اینا ما نمیفهمیم. آیا اومد آخه چرا نمیفهمیم؟ شما آدم نیستی؟ منم آدم هم. آخه من که آیه این است که قل انما انا بشر و مثل کن، بگو خب منم مثل شما بشرم، خب منم هم جنس شما، شما پس حق ندارید نفهمید. برای اینکه این حرفا حرفایی است که به من بشر نازل شده، پس منم که شما هم که مثل من بشرید میتونید بفهمید. فوقش من برای شما میگم، من وحبر میشه برای شما میگم. بعد فرمود که وای بر مشرک آخر آیه، یعنی وای بر اونایی که میخوان دلشون رو به غیر خدا بسپارن. مشرک یعنی همین دیگه. میفرماد نه آقا، حالشان نداری دل به خدا بسپاری، و اگر نه دین خوب میفهمی، خوب خوبم میفهمی. من گاهی دقت کردم بعضی خواهر و برادرای جوان که واقعا خالصن، میخوان دین رو بفهمن، یه چیزایی که ما پدرمون در اومده ده ها کتاب خوندیم، چندین استاد دیدیم، قشنگ میگی مثل ماه فل مجلس میفهمد، فردا از سواله که میکنه ما میفهمیم چه خوبم فهمیده. پس ملاک فهمیدن خلوص هست. قیامت رو میخواید بفهمید باید خال، واقعا باید شیله پیله نداشته باشی، مشرک نباشی، دلتونه به صد جا نسبارید، دلتونه به خدا بسپارید، همه چی میفهمید. السلام علیکم. گاهی این براتون پیش اومده امتحان کنید، گاهی احساس میکنید انگار نمازتون رو دیگه نمیفهمید، انگار حرفای فلان روحانی را حس نمیکنید حقانیتش. ریشش آقا این است که توحیدتون ضعیف شده. راهم خیلی آسونه، وقتی میخواید وضو بگیرید نظر کنید به حضرت حق، بگوید اللهم بیض وجهی، یعنی دلتون، همین که دلم ایندازی به حق، ذکر وضو که میگی بعدم که نمازت نمیخونی دل رو بندازید به حق، میبینی نه بعد همه چی میفهمی، یعنی دلتون تصدیق میکنه بقیه مسائل دین رو. آخر آیه فرمود ویلون للمشرکین، آیه ادامش در شماره آیه 7، الذین لا یعطون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. بدبختن مشرکا، بیچارن. چرا؟ برای اینکه اینا دو تا مشکل دارن. اولا لا یعطون الزکات، اینا حاضر نیستن دنیا رو از خودشون جدا کنن، زکات نمیدن. زکات اینجا مواظب باشید کاری به اون زکات اصطلاح فقهی نداره، زکات اصطلاح فقهی در آیات مدنیه، در آیات مکی زکات یعنی همین، یعنی انفاق کردن، دنیا رو از خود دور کردن. بعد در آیات مدنی دیگه زکات اصطلاح شد که بعد به اون اقنامه که مشهور است، اینم جو و گندم و اینا زکات میگه. نه میخوام بگم آقا مشرکا، میدونی چرا مشرکن؟ از دنیا نمیتونن بگذرن، خیلی دنیا دوستن، اینا بیچاره نمیتونن به جایی برسن. خودتونم امتحان کنی، گاهی این کارا کردید بازم بکنی، یک رذیله هر کس داره به نام بخل. بخل چیز خیلی بدیه، بخل چشم آدمو میبندید، بخل مقابلش انفاق است به هر معنای. مثلا شما گاهی دی اولش آیزوردون میاره، مثلا حالا اونا خمسدون رو بدید، اولین بار که آدم میخواد خمس بده خیلی ممکنه شیطون سر به سرش بده، خب چرا میدی؟ خودت کار کرد تو چه حساب؟ ولی عموماً شیعه را خدا کمکش میکنه، ولی وقتی دادی یعنی عجب یه چیزی بهتر گیره دومه به نام ملکه سخاوت. تا دیروز زورت میمد خمس بدی، حالا آی کیف میکنی که مثلا بگن آقا فلانی نیاز داره یه سنار داری بده تا بهش بدی. آقا تا دیروز آی زورت میمد خمس بدی، حالا نه قشن انفاق میکنی، خوشحال میشی که اگه یه جای یکی نیاز داره بهش بدی. چی جای اون بخلا گرفت؟ سخاوت. حالا در سخاوت نورانیت میاد، نورانیت میاد. نمونشم شما ببینید، عموما خودتون دقت کردین آدم خوبا که اهل سخاوتن عموما خیلی خدا اینا رو گرفتار دنیا نکرده، یارو خیلی هم کم پول داره ولی راحت اون چیزی که به عهدش است بده را میده. نمیخوام رو این وقت دونه بگیرم، میخوام بگم خدا میفرماد که اینا که دین را نمیپذیرند و میگن ما نمیفهمیم دین را، چون تمام روحشون را گرفتار دنیا کردن، اینا اهل زکات نیستن. و هم بالآخرت هم کافرون، اینا آقا اصلا قیامت را نمیفهمن. کسی که قیامت را نفهمید وحی هم نخواهد فهمید. خوب التفات بفرمایید، ممکنه اشکال کنید که خود وحی، خود قیامت هم تو دل وحی است. نه نه، اینطور نیست. شما چه مسلمان باشین چه کافر باشین، یه خورده کلادونو قاضی کنید متوجه بشین بعد از بدنتون که رفت تو قبر خودتون نمیمیرید. این احتیاج به مسلمان نداره. شما تو خوابم بدنتونو گذاشتین تو رخت خواب، خواب میبینید، خوابایی را میبینید که بعدن با همین بدنتون همون را میبینید. پس معلوم است بدون این بدنتون خودتون، خودتونین، چشم دارین، گوش دارین، با این چشم تو رخت خوابم ندیدید، چشمتون بسته بود، خواب دیدید، صحنه ای را دیدید، بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، سه سال همون صحنه را تو بیداری دیدید. این یعنی چی؟ یعنی من بدون این بدن خودم خودمم. یعنی پس وقتی هم بدنم مرد خودم نمیمیرم. حالا اول حرف است، بفرمایید وقتی خودتون موندید، بدنتون مرد، خودتون موندین، بفرمان ببینم که میخواین چیکار کنی. اینجاست که خب من اومدم و رفتم از این بدن خارج شدم، دیگه داداش دارم که برم سراغش؟ خب نه. پولاما میتونم بشمارم حوصله‌م سر نره؟ نه. میتونم برم در مغازه حوصله‌م سر نره؟ خب نه. میتونم با زنم دعوا کنم حالا که نمیتونم آشتی کنم که حوصله‌م سر نره؟ خب نه. حالا چیکار کنم اونجا تنهایی چیکار کنم؟ حالا از که پیغمبرم میان میگن اگه تو در اون عالم خدا نداشته باشی که باش اونس داشته باشی، از تنهایی داغون میشی. خب میگوی دستم به دامنتون پیغمبرا، خدا میخوام که باش اونس بگیرم. میگن باید دین را بپذیرید، دین توش نماز دارد، روزه دارد، صله رحم دارد، اینا باعث میشه که در روز قیامت شما خدا داشته باشی، اونس با خدا داشته باشی. پس این سوال منو التفات بفرمان، اول اعتقاد به قیامت هست و بعد دست دامن پیامبر رو گرفتن، یا اول پیامبری لازم نیست؟ خدا رحمت کنه آیت الله طباطبایی رو. آیت الله طباطبایی میفرمان اول معاد درس بدید، بعدن نبوت درس بدید. دلیلشون هم همینه. میگن شما معاد که درس میدی، مردم میفهمن که تو این دنیای تنهای معاد باید یه فکری برای خودشون میکردن. حالا باید دامن کی را بگیرن؟ دامن پیغمبرا را، دینا، دینه که در قیامتی که ما فهمیدیم یه قیامتی هست ما را نجات میده. پس آیه را یه بار دیگه بخونیم، و هم بالآخرت هم کافرون. این بیچارا که میگن ما دینا نمیفهمیم، ما پشت به دین میکنن، قیامت نمیفهمن. الان مثلا بعضی این روحانیون ما گاهی شما مثلا اشکال بشه میگه که آقا این چیزا که تو میگوی اصلا آدم بیکار میخواد. نه بابا، آقا مثلا چرا آقا تعقیبات؟ بعضی روحانیون بیچارا میگن آقا ما اصلا یه ذره نمازه که تون میخونی مردم دعوامو میکنه. آرا مقدمه قیامت کنید. برای همین هم هست که نه، شما نباید ایراد بگیرید. ما دنیا را باید وسیله کنیم که این دنیا در قیامت برای ما مفید باشه. برای همین هم باید خیلی وقت صرف قیامتمون تو دنیا بکنیم. بله صرف ما یحتاج بالاخره رخت و لباس و زن و بچه نیازهایش باید ما برآورده کنیم. ولی اینجور نیست که ما تمام زندگیمون رو بزنیم برای نیاز دنیاییمون. این خیلی آقا ضرر داره. بعد از یه مدت آقا دیگه وحی نمیفهمی، قیامت نمیفهمی. بیا من دیدم همین اخیراً با یکی از آقایون، یه آقایی جانبازی زحمت کشیده برای جنگ، حالا اومده بود. خب بیچاره سه جا کار میکنه، سه جا کار میکنه، صبح یه جا کار میکنه، از سه جا کار میکنه، شب هم یه جا کار. حرفش هم نیست که آقا نیاز داریم، و همون یه جا اولش که کار کنه حقوقش از من بیشتره. سا همون جا اولی با هم معلمی، همون معلمیش حقوقش از من بیشتره، چون من لیسانسم اون جانباز است، لیسانس است، فوق لیسانس حسابش میکنن و یخته. خب مایه زندگیش هم از من پر نیاز تمیز، ولی از بس کار میکنه خیلی نیاز پیدا کرده. میدونین چه شد؟ وقت این آدم اصلا دیگه مثلا بهش میگه خب آقا مثلا جلسه هست، فلان جلسه، من پیشنهاد میکنم این جلسه های دوشنبه آیت الله ناصری حفظه الله تعالی را برید. آقا گفت آقا مگه میرستی؟ خب این اصلا دیگه این که دین مهم است مهمش دینه، این دیگه اینا نمیفهمی عکسش چرا میفهمی؟ مهمش دنیا دیگه اصلا دینه نمیفهمی. این که آیه شماره 5 میگه که چی؟ میگه وقالو قلوبنا فی اکنه مما تدعونا اله، میگه اینا میگن پیغمبر ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگوی. راست میگه علی خودتون علی از این جلسه که رفتین بیرون بعضی اهل دنیا میگن چیکار کردی؟ چه فایده؟ چی فهمیدی؟ یعنی واقعا فکر میکنن ما هیچ کاری نکردیم تو این جلسه نشستیم و فکر میکردن مثلا ما بی خود الان اینجا نشستیم. اگه نشسته بودن شطرنج بازی میگه اگه نشسته بودی حالا دو گیم شطرنج بازی کرده بودی رفتی تو این جلسه چی یاد گرفتی اومد چه فایده؟ یعنی اصلا حس ندارد معنویت دین سیر سلوک توجه به خدا چیزه. خب شما از سر خودتون نمیترسین که یهو من شما به این روز بیفتین؟ قرآن میگه که اگر اهل زکات نباشید، یعنی اهل ایثار به غیر نباشید و اهل قیامت نباشید، بعد از یه مدتی چیزای واقعی به نام دین را نمیفهمید. من خیلی دلم میخواد رو اون قسمت آخرش بحث کنم، میذارم برای یه وقت دیگه که همه یه عیبیه بحثم خیلی نمونم حوصله بدون سر ببرم. ولی شما تنها و تنها در یه شرایط هست که کارتون معنی حقیقی پیدا میکنه و اون فقط در رابطه با قیامت. شما الان مثال میزنید، شما الان اگر که برید ببینید یه کسی با تمام حرارت داره چه کار میکنه، داره خونش رو دکوراسیونش رو درست میکنه. اگه بهش بگو چرا همچین میکنی، میگه صد تا دلیل میاره، بالاخره آدم دکوراسیون میخواد، آدم رفت آمد داره، آدم آدمه، با آدمزاد باید رفت آمد کنه، باید منظم باشه، آبرو داشته باشه، همه اینا درسته. حالا اگه یه مرتبه خدا یه نور انداخت به قلب این که نسبت به قیامت چی؟ میبینی نصف بیشتر این کاراش بی خود میشه. یخته شد نمیگم همش بی خود میشه، بالاخره راست میگه آدم آدمه، زندگی میخواد، اما نصف بیشتری کارای این بی خود است چون از قیامت غافل است. و اگه توجه به قیامت کرد میبینه کارایی که مفید است همه این کارا نیست که این میکنه. میخوام دوباره جمله ما تکرار کنم، تنها و تنها از طریق تفکر نسبت به قیامت است که کار واقعی از کار غیر واقعی میشه جدا بشه. و وقت اینایی که قیامت را منکرن میتونن حقیقت بزرگی مثل وحی بفهمن. وحی دیگه به چه دردی میخوره؟ یه فیلم خیلی خوبی قبل از انقلاب گذاشته بودن، بچه های مذهبی تهیه کرده بودن، که یه مارکسیست و یه مذهبی اینا هر دو داشتن فعالیت میکردن به ضد شاه. مارکسیست همه کار میکرد، کتاب میخوند، مقاله مینوشته اینا. مسلمونه این کار رو میکرد، در ضمن نمازش هم میخوند، عباداتش هم میکرد. مارکسیست بهش میگفت که آخه این نماز و عبادت چه نفعی برای مبارزه ما داره و آزادی خلق. خب از نظر این آقا که فقط میخواد شاه را نابود کنه، خب راست میگه، نماز به چه دردی میخوره؟ اما از نظر این که آدم اومده تو دنیا که انقلاب کنه برای رضای خدا و در قیامت هست که ول امر یوم اذن لله، خدا رضایتش به نهایت برام روشن میشه، وقت نماز به درد میخوره. یعنی شما حالا اکثر این بچه جوانای ما تو مدارس تو دانشگاه ها یه چیز براشون گم شده است و بقیه یه دین دیگه براشون بی‌معنا شده است. قیامت گم شده است، دیگه نماز و عبادات اینا بی‌معنا دارد میشه. شما بی خودی هم نمیتونی، هیچ کاری دیگه هم نمیتونی بکنی، فقط همین کارو باید بکنی. ما باید قیامت رو برای اینا خوب معنی کنیم. این که قیامت هست، نه این چیزی نیست، قیامت هست، همه قبول دارن قیامت. شیطان هم قبول داشت، مگه نگفت؟ گفت امزرن الی یوم یبعثون، خدای من تا روز قیامت بهم فرصت بده. شیطانم قیامت قبول داشت، ولی چرا شیطونی کرد؟ برای اینکه قیامت قبول داشتن به این معنا که قیامت هست نیست. قیامت قبول داشتن یعنی دائم آدم خودش را در صحنه قیامت حس کنه و ارزیابی کنه. ما پیغمبرمون فرمود الان قیامتی قائم، خود دارید میخواین بکنید میخواین نکنید.
اگه خواستید نجات پیدا کنیم باید قیامت حس کنیم، اگه خواستیم قیامت حس کنیم باید دائم خودمونو در قیامت حس کنیم. من یه مثال آسونی میزنم، قدیمان زده بودم این مثال. الان حساب کنید که توی جا نشستیم، الان مسجد نمیشه مثال زد، مثلا توی جای نشستیم میگیم آقا یکی یه بستنی آوردن به هممون دادن، یه راه این است که بگم چون خوشمزه است ما هم گشنمون است میخوریم، یه وقت اسم خوباله حلاله حرامه، یه وقت این بستنی تو دنیا رفع آتش میکنه، تو قیامت چی؟ حساب کن این بستنی تو قیامت چیه؟ یه مرتبه میمیرده. واقعا از کجا بود؟ فلیان زور الانسان الان مگه ما نداریم که باید نگاه کنه به اون چه که میخوره به تمامش. یه مرتبه واقعا از کجا بود؟ مالی کیه؟ خیلی باید فرق بود. یعنی شما این بستنی خوردن از تو قیامت از کنید مال مردمه؟ مال مردمه شما نبید بخوریم؟ همین بستنی خوردن تو دنیا رفع آتش میکنه، همین بستنی خوردن تو قیامت یه آتشه؟ چیزی سختی هم نیست، فقط یه لحظه آدم تعجب کنه مالکیه. شما خودتون باید مواظب باشید اگر خواستید زندگیتون نجات پیدا کنه هر چیزی را باید نسبت به قیامت ارزیابی کنید. اشکال داره که الان بنده برم بشینم کنار پارک سبزه ها را نگاه کنم قدم بزنم؟ هیچ اشکال نداره، حرامم که نیست، هیستوری هم. اما اگه قیامتی شد مواظبم گناه نکنم. مگه مسلمونی که قیامت ها فکر کنه باید بره گوشه خونهشون بشینه گریه کنه یا یه قبر بکنه بره توش؟ کی اینو گفته؟ امام عزیز من شما قیامت رو قبول داشتن، در اوج جنگ قدم میزدن، شعر میگفتن، کیف میکردن، به نوهشون گفته بودن ببین این گنچه را فردا باز میشه. توجه تو اوج جنگ و اینا آدمی که اتفاقا قیامتی فکر همه چیز را متعادل نگاه میکنه، دیگه هرس و عصبانیت و روانی شدن اینا نداره. حالا مجده بهتون میده، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. آدما برعکس دیدین مشرکارا میگن قیامت رو نمیفهمیم، وحی نمیفهمیم، برعکس ان الذين امنوا اونایی که مؤمن شدن، اینجا مؤمن دیگه مشخصه مبدا معاد، ایمان در قرآن وقتی اینجوری یادش کن اطلاق داره. وقتی ما میگم طرف مؤمنه یعنی چی؟ یعنی به خدا و نبوت و امامت و قیامت چیه؟ اعتقاد داره. میگه خوشا به حال اونایی که ایمان دارن، ایمان غیر اطلاعات ساخت. مثالی بزنم تا این یه خود روشن باز بشه. شما میدونید که همه دکترها میدونن که میدونن و میگن که سیگار ضرر داره، چند درصدشون میکشن؟ بالاخره 10% که میکشن. میدونن سیگار ضرر داره، اینا نمیگن. اما یه وقت شما نه ایمان داری به یه چیز. شما وقتی تلویزیون نگاه میکنی روزه برای امام حسین میخونن، عموما همیشه نه، آدم فقط داره میدونه که اینجوری روزه خوندن فلانی اینا، اما وقتی تو جلسه ای نه روزه میخونن شما هم گریه میکنی. گاهی دیده این فقط آدم میدونه یه چیزا، یه وقت ایمان داره. آدم وقتی آقا بالا منبر روزه میخونه آدم گاهی با روح آقا ارتباط برقرار میکنه، عشق میریزه. ایمان به قیامت، ایمان به نبوت، ایمان به معاد یه چیزی دیگه است. چه کار باید کنیم که ایمان پیدا کنیم؟ هیچی، بخواد ایمان پیدا کنیم. از این آسان تر؟ شما همه دون میدونید خدا هست اما اسمش ایمان نیست. بخواید ایمان پیدا کنید یعنی چه؟ یعنی قلبن متوجه خدا بشی. همون که میدونی. یه بار مقام معظم رهبری یه نکته خیلی خوب عالمانه فرمودن، خیلی عالمانه بود، فرمودن محبت ورزیدنم ارادی است. یه بحث خوبی است در بحث فلسفه، نکته خوبی. یعنی شما بخواید به یه کسی که میدونید خوب است بخواید دوستش داشته باش، میتونید؟ ارادیه ضد عقل که نمیشه، عقلتون میگه که این آدم خوبیه همین، اما عقلتون نمیگه دوستش داشته باش. باید اراده کنید دوستش داشته باش. شما اراده کنید که خدا را ایمان بهش بیارید. باز امتحان کنید همین امروز انشاءالله امشب که میخواید بخوابید میرین تو رخت خواب، همچی که میخواید برین تو رخت خواب بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، اما از سر ایمان بگوید به نام این خدا الله، قلبتون نظر داشته باشه، بخواید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، ایمان هی تکرار کنید یواش یواش ایمان قوی میشه. پس اگه بپرسین از من که چطوری ایمان پیدا کنم، جوابم مشخصه، این که بخوا ایمان پیدا کن. هم ایمان به پیامبر، همه دون میدونین این پیامبر حرفاش حرفای بشری و اینا نیست، قبلا هم بحث کردم، ایمان به پیامبر یه چیز دیگه است آقا، یعنی واقعا در عمق دل تصدیق کنیم پیغمبر خدا صلوات الله علیه. سومم ایمان به معاد، ایمان به معاد همطور که از کم خیلی چیز خوبی، ما تو اون بحثای معرفت و نفس ولحش مفصل بحث کردیم، همینجا هم بحث کردیم گاهی سخت، همه دون میدونیم که بعد از این دنیا هستید، اما توجه به قیامت خیلی خوست. ادامه بر ان الذين امنوا، پس برعکس اون مشرکا اونایی که مؤمن باشن و عمل صالحات، عمل صالح انجام بده، عمل صالح میگن یعنی عملی که مبتنی بر ایمان باشه، شما الان برای پوز خودتون به تمام فقرای این شهر یکی یه میلیون بدید، نه عمل صالح نمیکن، عمل صالح یعنی یه ریالم اگه میخوایی به یک کسی بده به جهت اینکه خدا گفتش بدی، برای خدا بدی، نمیگه عمل صالح. یکی از این روحانیون عزیز ما فردن صبح زود داشتم میرفتم مسجد، دیدم یه دیوونه داریم تو محلمون، حسنی بهش میگم، دیدم حسنی داره زار زار گریه میکنه، دارم میگم کش کش، گفتم حسنی چه ده؟ برای کی گریه میکنه؟ گفت برای خدا. گفت چرا برای خدا؟ گفت هیچ کی براش کار نمیکنه. حسنی دیوونه هم میفهمه که برای خدا کار نمیکنه. آخه زنده باد به این دیوونه، گفت اون دیوانه که دیوانه نشود. خب خودمونی ما که آخه با خودمون نباید کلا سر خودمون بذاریم، خودمون برای خدا باید کار کرد. برای همین هم جمله رو نگاه کنیم، نگفت چه عملی، به اصطلاح میگن عمل رو اطلاق گرفت، یعنی یک قاشق چای خوری آب دادن به یکی برای خدا، عمل صالح حساب میشه. کرو کرو بی خودی، آقا تو رو به خدا بیان راستش رو به هم بکن، بی خودی پولامون رو برای مردم خلاص نکنیم، وقت دوباره باید بریم کار کنیم پولدار بشیم برای مردم خلاص کنیم، بیکاری از اول پولا دونه برای مردم خلاص نکنید، سن نارشه برای خدا بدید، سی سن نارشه هم نگر دارید، اینقدر هم کار نکنید و وقت بعدم برسید به عبادات دونه، مطالعات دونه، جلسات دونه. اینا که میگن ما خیلی، همین مثال که وقت دارم به خدا قسم که پولای اینا خرج میکنن که ما پول سالمون حقوق سالمون رو بدیم یه شب پول اینا میشه که خرج میکنن، تازه وقت بعدم میگن که آقا ما خیلی فقیریم. خب آخه گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، گاهی اینجوری میشه، نه میخوان پوز بدن خیلی هم خرج میکنن، هیچ فایده هم نداره، اصلا نصف این کاره که تو این کشور درست شده اینا کارهاییست که یا مردم به هم دارن پوز میدن یا رئیسه به هم پوز میدن. یه بار ما رو دعوت کرده بود یکی از این ادارات که اصلا باورتون نمیاد، اداره‌ای که باید نگهبان بقیه ادارات باشه تو خوب خرج کردن و اقتصادی، دیدیم یا امام زمان یک میز گذاشتن، از این میز گنده ها مثل اینکه شن بار میکنی یا میوه بار کردن، موز و هلو و اینا که هر کی مثل حیوان بره دیگه یه بشقاب اینا کمه، مثلا اینجوری بود معمولا یه بشقاب میذاشتن جلو، یکی تازه پلو هم میذاشتن، این به اون نگاه میکرد اون به اون نگاه میکرد، هیچ کدوم نمیخورد. حالا نه، حالا دیگه یه بشقاب هم جلو یکی نذاشته بودن، اومده بودن مثل شن میوه بار کرده بودن، آموزا اینا با گفتیم یا ما برایش یه نامه برایشون نوشیم که دستتون درد نکنه، ما میخوایم شما مواظب ما، حالا ما باید مواظب شما باشیم. این که نشد کار. خب اداره، حالا چرا؟ برای این که، حالا من بعد فهمیدم، برای این که اداره صنایع یه مهمونی داده بوده خیلی مهم، اینا میخواستن دیگن ما مهم تریم، یه بار من یکی از دوستان دوست خودم بود، روحانی هم بود، رفته بودیم تو مسافرت، بعدم که نه قبل از انقلاب چیزی که خبر کرد تو کافه یخت اضافه کجا چرخش کرد، گفت میخوام مردم بفهمن که روحانیون جدا نیستن. گفتم حالا مردم میفهمن روحانیون تابوتی. حاج آقای کار چی بود کرد دوستانه؟ حالا آخی حرفای انجه ما اینجوری که نمیتونی، حالا فلان اداره مذهبی که ما هم خیلی بهش علاقه داریم میگه چون اداره صنایع خیلی مندش بالا بوده تو مهمونی که داده است، ما هم اولا مال مردم، پس اینجوری شده است دیگه، یا تو خونهامون پوز میده ما هی خرج میکنیم، یا اداره با تازه اداره که گه مغز جهنم هم چون مال مردم هم خرج میکنند و پوز میدن، میدونی که خیلی وبالش بیشتره. خب میکنم، چرا اینا عمل صالح نیست؟ افطار یا دروغ سینا بیان پیش من، من یه نمونم دو نمونم شاید سراغ نداشته باشم که این اداره افطاری برای خدا داده باشه. اولا پول مردم ها تازه پوزم میدن با پول مردم، نمیدونم حالا خودتون میدونید، ما که قبل ما رمزون به دوستای خودمون گفتیم تو یکی این جلسه هم شرکت نکنیم، دولتی ها رو به پاد شرکت، حالا خونه من بیان من اسراف کنم، پول خودم رو اسراف کنم، اما بیان تو اداره پول مردم، مال تمام مردم از این پول، اگه میشه باید احتیاط کرد، مواظب باش. من رو عمل صالح میخواستم بمونم. عمل صالح چیه؟ یه چیز خواهش کنم تو ذهنتون نگردن، عملی که پشوانش ایمان باشه. شما برای چی اینجا نشسته؟ اگه برای خدا نشستین عمل صالح است، اگه برای نشستین که ببینین من چی میگم برین برای بقیه بگون توز بده، این عمل صالح است. اگه برای این نشستین که نمیدونم تو رو درواس فقط برای خدا میشه این چیز، بعد خودش مجده خوبی میده، زرد نتیجه چی؟ لهم اجرون غیر ممنون. آی خدا یه ذره این لطف دا به ما بکن، لهم اجرون غیر ممنون. آدم ناشی است خیلی که این. شما یه گندم میکارین چند تا برمیدارید آقا؟ 100 تا 50 تا 20 تا، اینا میگن غیر ممنون، یعنی از یعنی بی حساب. حالا کل شعاله بابا برای خدا کار کنید، کم هم کار کنید نتیجه بی حساب بگیرید. این یه قا میگه مشرک ها بدبخت بیچاره میشن، از اون میگه مؤمنین که عمل صالح انجام بدن برای خدا کار کنند، یه ذره کار کنند، لهم اجرون خیر و ممنون. چرا نکنیم؟ برای کسی که مؤمن به خدا باشه و عمل صالح انجام بده اجرش غیر ممنون. چرا درس میخونیم؟ چون الان گاهی دوستان به ما میگن یعنی آقا اصلا ما از زندگی خسته شدیم، انگیزه نداریم، مثلا آقا اصلا انگیزه درس خوندن نداریم، انگیزه ادامه تحصیل نداریم. میدونی چرا؟ بلکه میخواید ادامه تحصیل بدید که پوز بدید. همین امروز یکی از این متخصصین داخلی از تهران اومده بود، همین امروز به دیروز هم نبود، همین امروز میگفت که انگیزه نداریم. گفتم میدونی چرا؟ برای این که یا درس میخونی که پوز بدی، یا هم که درس میخونی اما نمیدونی که برای چی درس میخونی، تو رقابت، یا رقابت هست به یه معنا که مثلا حالا اون درس خونده است من درس خوندم بخونم بیکار نشم، یا هم نه من پرستیجم برد بالا مهم بشم. اینا آقا بعد از مدتی آدم ها حلاک میکنه. گفتم من بهش یه پیشنهاد بدارم، اولا درس خوندن یه مشغولیات خوبی است، معراج هم کسی با درس خوندن پزشکی نمیره، بکن حالا شاخ تو جیبت بذارن که نه آقا درس بخونی خدمت به خلق، نه آقا هر کی بناس میمیره میمیره، هر کس هم بخواست میمونه میمونه. شما نمیتونید، شما کمک مردم بکنید که مردم سلامتیشون را که خدا بهشون میده شما پوزشه بدی، وقتی هم که مردن بذارید سر عزرائیل علیه السلام. شما با ما مرد دست خداست واقعا، اما ما یه وظایفی نسبت به هم دارم، تا که منم یه وظایفی نسبت به شما دارم، قول به شما میدم من اگه اینجا نبودم شما از سر صدق و صفا همینجا میمدین، یک تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرستین، بیشتر از اینا که من گفتم تو قلبتون میمد و نورانی هم میشدین و میرفتین. ملاک خلوص شماست، برای خدا بیان. عرضم به ایشون بود که اگه میبینین احساس پوچی میکنی مال اینه که برا خدا کم تو زندگی هست. آدم احساس پوچی میکنه بعد از دو سال سه سال خسته میشه، چرا ما تو عباداتمون اگه برای خدا عبادت کنیم هی دلمون میخواد ادامه بدیم؟ برای اینکه خدا بی نهایت است. آدم اصلا خسته نمیشه ولی برای دنیا خسته میشه. لهم اجرون غیر ممنون. اگه میخوای خسته نشیم باید کار برای خدا بکنیم تا خدا اجر بدون منت بدون حساب بهتون بده. هر دو را معنی کردن این تکه های را. بعد خداوند اشکال میگیره بهش میگه آخه بی انصافا، شما گفتید ما نمیفهمیم وحیا، ما خدا را نمیفهمیم، اصلا خدا نفهمیدنی است. خیلی حرف حساب. به نظر شما خدا نفهمیدن سخت است یا خدا فهمیدن؟ به نظر من خدا نفهمیدن خیلی سخته. آدم مثلا میگه میخوای چی بگو، چطوری خدا رو میخوای نفهمی؟ طرف میگفت چی؟ میگه آقا این خدا چرا یه کاری کرد که ما خیلی خوب نشیم؟ خب پس حالا کی یه کاری کرد که تو خیلی خوب نشی؟ آدم خدا. اصلا نمیشه آدم خدا رو نفهمه. حالا آیه بعدی که دیگه امشب نمیخونم، قرآن اومده میگه که اصلا دور خودت نگاه کن، در و دیوار دارن میگن این دنیا یک مدبر حکیم عاقل قادر جواد علیم سمیع داره. تو چشما دهن بذاری یا نبینی، گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینه. در و دیوار خبر از این میدن که خدا صاحب مدبر حکیم علیم سمیع داره که در جای دیگه بحث میکنیم. نسألو که و ندعو که یا الله.